خدا به تک تک شما در اسم عزیز عیسی مسیح برکت بده. خدا شکر برای امشب، برای فرصتی که داریم تا بتونیم با همدیگه مشارکت داشته باشیم. عذرخواهی میکنم چند هفته نتونستم در خدمتتون باشم و دعای من اینه که بتونیم بیشتر و بیشتر این مشارکت ها رو گسترش بدیم. من فکر میکنم که آخرین دفعه که صحبت کردیم به یک آیه اشاره کردم در اعمال رسولان باب 2 آیه 38 که میخوام از اینجا در واقع صحبتهایی رو که هفته‌ای پیش داشتیم و دنبال کنیم. امشب میخوام در مورد تعمید آب صحبت کنم و اهمیت تعمید آب در ایمان مسیحی. چیزی رو که در مقدمه میخوام بگم اینه که جالبه که خیلی ها در کلیساها این عمل رو فقط یک عمل سمبولیک، یک عمل در واقع ناچیز میشمارند و ولی جالب اینه که در کتاب مقدس یکی از تعلیماتی که شاید بشه گفت که خیلی در موردش صحبت شده مسئله تعمید آبه. شما هم در رساله غلاطیان، هم در رساله در اعمال رسولان و هم در اناجیل و هم در واقع در جاهای مختلف میبینید که در مورد تعمید آب صحبت شده، در مورد تعمید روح، در مورد تجربیات دیگه مسیح صحبت شده. تعمید آب اینقدر مسئله مهمی بوده که در جاهای مختلف کتاب مقدس بارها و بارها بهش اشاره شده. میخوام یه قسمت از کتاب اعمال رسولان رو بخونم، باب 2 آیه 38 آیه معروفی برای تک تک کسانی که با پیغام زمان آخر آشنا هستند. بعد ابراهام از این آیه خیلی استفاده میکرد و وقتی میخواست در مورد تعمید مسیح صحبت کنه. در آیه 38 اینطور گفته میشه، پتروس به ایشون گفت، آیه 37 رو میخونم که بهتر باشه، یادتون میاد که یهودیان در واقع خیلی هاشون موافق اعدام مسیح بودن، موافق صلیب شدن مسیح بودن و بعد از اینکه پتروس در واقع موعظه میکنه به اونها نشون میده که شما مسیح رو مصلوب کردید، همون کسی که در واقع باید نجات دهنده شما می بود، اینا در واقع متوجه شدن که چقدر بد کردن و دزی شدن و گفتن حال این برادران چه باید بکنیم. پتروس جوابی که به اونها میده از اهمیت بسزایی برای ما امشبم. میگه پتروس به ایشون گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندانتان و همه کسانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را فرا خواند. خب اینجا پتروس جوابی که میگه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. پس ما الان 3 تا قدم داریم. قدم اول اینه که توبه کنید، افرادی که ایمان آوردن به عیسی مسیح توبه کنند. ببینید خیلی وقتا اشاره کردم در خیلی از جلسات که ایمان مسیحی مثل عوض کردن یک کت نیست. خیلی وقتا مثلا یک نفر مثلا میگه من بودایی شدم، یکی میگه من مسلمان شدم، یکی میگه من در واقع مسیحی شدم، ولی در واقع با ایمان در واقع انگار کتشون رو عوض کرده، یک کت عوض کرده، در حالی که زندگی مسیحی یعنی ملاقات با خدا، تبدیل شدن و شبیه شدن به عیسی مسیح و آماده شدن برای رفتن به آسمان. پس زندگی ما باید دگرگون بشه، تغییر پیدا کنه، باید توبه کنیم و کتاب مقدس در مورد توبه در واقع چیزی که میتونم به صورت خلاصه امشب بهتون بگم اینو میگه که در واقع توبه یک بازگشته، یک تغییر نگرشه، یک تغییر جهته. مثل اینه که به شما تا حالا آدرس اشتباهی داده بوده، یک نفر میخواسته بره تهران، جایی که مسیر درست تهران رو در واقع بهش نشون بدن، مسیر در واقع یک شهر دیگه رو بهش نشون دادن و این تا حالا در اشتباه بود. زمانی که در واقع یک نفر توبه میکنه تغییر جهت میده، یعنی میگه که خداوندا من از این به بعد میخوام که زندگی من در مسیر تو باشه. حتی در اشعیا باب 51 زمانی که در مورد عیسی مسیح نبوت میشه، یکی از چیزهایی که مسیح ما رو ازش در میاره در واقع و افرادی که توبه میکنن باید در واقع از این مسئله در بیاد اینه که در جهتهای مختلف باشه. میگه جمعی ما به راههای خودمون رفته بودیم. دقت کنین، یعنی همه ما اونطوری که دلمون میخواست، اونطوری که فکر میکردیم درسته داشتیم زندگی میکردیم. میگه جمعی ما به راههای خودمون رفته بودیم. خب یعنی چی؟ یعنی همه راههای خودشونو دارن، همه مسیرهای خودشونو دارن، مذاهب خودشونو دارن و در ایمان مسیح همه فرقهای خودشونو دارن. ولی در واقع چیزی که در اشعیا اشاره میشه اینه که میگه جمیع ما به راههای خودمون رفته بودیم، ولی کسی که توبه میکنه از تمام راههایی که میرفته فکر میکرده درسته خارج میشه و وارد اون تکراه میشه. اون تکراه خود عیسی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم. اون تکراه راه عیسی مسیح، مسیر عیسی مسیح، مسیر کلام خداست. یعنی ما همه ما باید از جمعی راههایی که بدان میرفتیم حرکت میکردیم ما خارج بشیم و وارد راه خدا بشیم. یعنی جمعی ما به راههای خودمون رفته بودیم، اما با صلیب عیسی مسیح در واقع ما از تمام این راهها باید بیرون بیایم. توبه یعنی اینکه ما وارد راه خدا میشیم، از اعمال بد خودمون بازگشت میکنیم. نمیشه که یک نفری که مثلا در واقع قبلا در پی تریاک بوده همچنان بگیم نه من این راه رو دوست دارم، من به تریاک کشیدن خودم ادامه میدم، یا مثلا به زندگی گناهالود خودش ادامه بده. یعنی واقعا باید توبه کرد، نه فقط از اعمالی که مثلا انجام، بلکه باید تغییر مسیر داد. و اینجا در واقع وقتی پتروس میگه توبه کنی، بعد خب کسی توبه میکنه که ایمان آورده باشه. ما در مورد مسیح صحبت نمیکنیم، بلکه ما فکر فرض ما اینه کسایی که در ما امشب میشنوند ایمان آوردن. و بعد میگه که تعمید گیرید، و بعد میگه تعمید گیرید، که ما امشب در مورد این مسئله میخوایم یکم با هم دیگه صحبت کنیم. میگه تعمید گیرید، میگه به نام عیسی مسیح تعمید گیرید. و زمانی که شما تعمید میگیرید و اگر توبه شما درست باشه، تعمید شما درست باشه، عطای روح القدس به شما داده میشه. عطای روح القدس به شما داده میشه که به امید خدا در مورد عطای روح القدس یا روح القدس، پوری روح القدس در هفته‌های آینده صحبت خواهیم کرد. پس میگه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید. حالا مسئله مهمی که در واقع اینجا هست اینه که پس ما باید توبه کنیم و به نام عیسی مسیح تعمید بگیریم. حالا معنی تعمید رو بخوام برای شما بگم، شما باید رومیان باب 6 آیه 3 رو باز کنید. رومیان باب 6 آیه 3 رو باز کنید. و خب در غلاطیان هم در موردش صحبت شده، ولی من میخوام در واقع اینجا یه آیه کایی رو بخونیم و بعد در واقع جلوتر بریم. از آیه 5 میخونم، میگه پس اگر در مرگ همچون مرگ او باقی یگانه شده ایم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم، زیرا میدانیم که آن انسان قدیمی که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه در گذرد، و دیگه گناه را بندگی نکنیم، چون آن که مرده است از گناه آزاد شده است. خب اینجا در واقع آیه سلام میخونیم، میگه آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم، آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم، پس با او با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم، تا همان گونه که مسیح به واسطه جلال پدر از مردگان برخیزد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. خب پس اینجا یه چیزی که خیلی مهمه در مورد تعمید، در واقع به ما یک تصویری میده از مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان. شاید از ما بپرسید که این یعنی چی؟ ببینید ما یک دینی داریم مثل اسلام. در اسلام به این اعتراف میکنند که عیسی مسیح بود، به این اعتراف میکنند که عیسی مسیح صاحب معجزات بزرگی بوده، به این اعتراف میکنند که در واقع عیسی مسیح در واقع کلمه خداست، یا حتی به این اعتراف میکنند که عیسی مسیح روح خداست. یعنی هم ما در اسلام لقب روح الله رو داریم، هم در اسلام لقب کلمه الله رو داریم، هم در اسلام در واقع ما اینو داریم که مسیح چشم کوران رو باز میکرد و کارها و معجزات بزرگی از او صادر شده، تا جایی که حتی در واقع خیلی از مفسرین اسلام مثل ابن عربی در مورد عیسی مسیح میگن که مسیح ختم انبیاست، مسیح ختم پادشاهانه، مسیح ختم همه چیز. یعنی چنین در واقع شهادت قدرتمندی مفسرین اسلامی از عیسی مسیح دارند. اما مسئله‌ای که ما داریم اینه که یک مسلمان به مرگ عیسی مسیح که هسته مرکزی کتاب مقدسه، به این که عیسی مسیح به خاطر گناهان من و تو مرد، به این که عیسی مسیح به خاطر گناهان جهان مرد، به این که عیسی مسیح به خاطر ما مرد، اعتراف نمی کنند. و زمانی که این اعتراف نیست، این پذیرش نیست، در واقع باید بگیم که نجات هم نیست، چون در صلیب عیسی مسیح که گناهان ما بخشیده میشه، خون عیسی مسیح بهای گناهان ماست، به خاطر گناهان ما مسیح مصلوب شد، به خاطر گناهان ما مسیح زجر کشید بر صلیب، به خاطر گناهان من و تو بر صلیب رفت و تنها کفاره و دیه گناه پذیرش مرگ عیسی مسیح از مردگان. یعنی شما اگه بیاید بگید نه، مسیح عالی بود، مسیح یک پیغمبر بزرگ بوده، مسیح معجزات بزرگی رو انجام داد، اصلا شما بیایید بگید که معجزات مسیح، مثلا حتی فراتر از انجیل برید بگید در گهواره سخن گفت، در حالی که انجیل نمیگه که مسیح در گهواره صحبت کرد، تا این حد هم بخوای مسیح رو بزرگ بکنید. ولی اگر در واقع صلیب عیسی مسیح رو نپذیرید، کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد و نپذیرید، به قول پولس ایمان شما باطل و عبث است. یعنی اینکه چون آمرزش گناهان برای ما امروز، ببینید اینکه مسیح 2000 سال پیش مثلا بر فرض اینکه اسلام میگه توی گهواره صحبت کرد، کمکی به من و تو نمیکنه. اینکه عیسی مسیح چشم یک کوری رو 2000 سال پیش بینا کرد، برای من نوعی در قرن 21 کمکی نمیکنه. ولی اینکه ما بدونیم که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، دقت کنید، برای گناهان ما مرد، برای گناهان تمام نسلای آینده مرد، و حتی این کفاره اینقدر قدرتمند بوده که نسل گذشته رو هم در واقع به یک شکلی تحت تأثیر خودش قرار داد. چون اگر در واقع مسیح نمی مرد، در واقع جانهایی که در دنیای مردگان بودن از اونجا بیرون نمی اومدن. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم امشب، ولی بحثی که میخوام به شما بکنم اینه که پس این خیلی مهمه. ببینید چرا مثلا خون مسیح یک اعتبار بیپایان داره؟ چون کتاب مقدس به این اشاره میکنه، میگه که به روح ازلی در واقع تقدیم کرد این قربانی رو. خب وقتی صحبت از روح ازلیه، یعنی این که در واقع این در واقع پایان ناپذیر، اینطوری نیست که شما مرگ مسیح فقط شامل کسانی باشه که 2000 سال پیش در واقع فدا شدن. توی رساله عبرانیان اگه در واقع بتونید بخونید، میگه که یک قربانی کامل که نیازی نیست هر روز تکرار بشه، میگه یک بار تقدیم شد. خب این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که ما این مسائل رو بدونیم و این مسائل رو باور کنیم. حالا ممکنه توی ایمانه حتی بودایی ها شما در مورد مسیح صحبت کنن که بله شخصیت خیلی قدرتمندی بود، حتی ممکنه یک عده از بودایی ها فراتر از اسم مسلمان رو بگن و بگن بله مسیح مرد، گوش میکنه، ولی مرگ مسیح رو برای شخص خودشون نپذیرن. ولی ما در تعمید در واقع کسانی که ایمان میارن در واقع میگن بله من میپذیرم که مسیح برای من مرد. دقت کنید شما به چی بگم، یعنی میگه وقتی شما داخل آب میشید یعنی این اعتراف رو میکنید که بله من مرگ مسیح رو برای خودم میپذیرم، قبول میکنم که من گناهکار بودم، قبول میکنم که در واقع من در واقع اشتباه راه میرفتم، قبول میکنم که بر طبق اشعیا من به راه های خودم میرفتم و در واقع میخوام این مرگ مسیح رو برای خودم بپذیرم. درسته؟ زمانی که شما اینو برای خودتون در واقع یک اعترافه، فقط یک حرکت سمبولیک نیست، یک اعتراف عملیه. ما یه اعتراف در واقع میگه هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی مسیح خداوند است، نجات پیدا میکنه. هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی مسیح خداوند است، نجات پیدا میکنه. خب کسی که این اعتراف زبانی رو داره یک اعتراف عملی هم داره و به دنیا اعلام میکنه که من نه تنها به زبان اینو اعتراف میکنم بلکه من مرگ عیسی مسیح رو میپذیرم. من میپذیرم علاوه بر اینکه ممکنه این مذهب یا اون مذهب بخواد در واقع مسیح رو بزرگ جلوه بده، ولی من مرکز و هسته داستان رو میپذیرم. من میپذیرم که عیسی مسیح به خاطر گناه من، ببینید تعمید یک عمل شخصی، یک عمل گروهی نیست، میرسی شما بهتون بگید یک عمل شخصیه، فرد به فرد هر یک از شما. ببینید اینجا صحبت از اینه که میگه که توبه کنید و هر یک از شما به خاطر آمرزش گناهان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. پس اینجا در واقع شما وقتی میپذیرید مرگ عیسی مسیح رو و در واقع وقتی مرگ عیسی مسیح رو میپذیرید، این قربانی، این اعتراف میکنید که بله من اینو پذیرفتم، من میپذیرم که خون عیسی مسیح، صلیب عیسی مسیح قدرت داره گناهان منو ببخشه و بیامرزه. اینجاست که پتروس میگه که به جهت آمرزش گناه، یعنی اینکه من پذیرفتم، کسی که گناهانش آمرزیده شده تعمید گرفته، من اینو میپذیرم که قدرت صلیب، قدرت خون عیسی مسیح در واقع باعث شده که من بخشیده بشم و من اینو اعتراف کنم. اینجاست که پولس میگه که وقتی ما با در داخل آب میریم با مرگ مسیح متحد میشیم. حالا قسمت دوم تعمید به قیام عیسی مسیح، به زنده شدن عیسی مسیح از مردگان اعتراف میکنه. یعنی چی؟ این خیلی مسئله مهمیه که دوست دارم همه شما عزیزان اینو درک کنید. این خیلی مهمه. ببینید ما باز هم افرادی رو داریم که مرگ عیسی مسیح رو میپذیرند، مرگ عیسی مسیح رو میپذیرند، قبول میکنن که عیسی مسیح مرد، قبول میکنه. حتی ما در واقع در قرن اول میلادی و قرنهای بعدی ما یه گروهی داشتیم که بله میگفتن مسیح مرد، گوش میکنه. ولی به قیام عیسی مسیح، به این که مسیح بعد از سه روز حقیقتا، نه به صورت حالا یک روح، یک مثلا خواب رویا که الان یک نفر که مثلا میمیره طرف میگه من فلانی رو تو خواب دیدم، تو رویا دیدم، نه حقیقتا با جسم و گوشتش در واقع اومد بیرون. و حتی به زمانی که تومار رو ملاقات کرد، تومار شک داشت، گفت من تا در واقع، تو فکر میکرد بقیه دوتا رو توهم شدن، گفت من تا در واقع دست بر سوراخ‌های دستش نزنم، تو زمانی که صلیب شد دستش سوراخ شد دیگه، دست و پا، دست‌ها و پاهای او سوراخ شد، که این هم تحقق یک نبوت در عهد عتیقه که داوود میگه دست و دست‌ها و پاهای منو سفتن، یعنی سوراخ کردن. حالا شما زمانی که در واقع این، من یه یادم میاد که اوایل خدمت خودم یک گروه تقریبا 17-18 نفری ایمان آورده بودن، ما تقریبا هر روز هم مشارکت داشتیم، تقریبا چند ماه هر روز مشارکت داشتیم، هر روز جمع میشدیم دعا میکردیم 2 یا 3 ساعت و اینا. بعد خب من به اینا مفصل بشارت داده بودم در مورد دیگه که وارد فازی شده بودیم که فقط کلام خدا رو مثلا براشون صحبت و از کلام خدا صحبت میکردم و در مورد مسائل ابتدای ایمان صحبتی نمیکردیم. یادم میاد که یه برادری داشتیم، بعد یک روزی گفتم خب من یه فیلم زندگی مسیرم برای اینا بسازم. من فیلم رو رفتم تهیه کردم و در واقع این فیلم رو من گذاشتم و زمانی که در واقع بچه ها من تشویق کردم که هر کدوم از این بچه ها برن تو خونه هاشون یا 3x3 یا 4x4 یه فیلم رو نگاه کنن. بچه ها تعریف میکنن که ما رفتیم تو خونه فلان برادر داشتیم فیلم رو تماشا میکردیم، فلان برادرم با ما بوده، یه برادری مثلا بوده با ما بوده و این یهو مثلا دید که مثلا در واقع مسیر مسلوب شد، تا اینجا مثلا خب شدیده بود، طبیعی بود براش. بعد یهو دید که در واقع بعد از 3 روز مسیح زنده میشه، از مردگان قیام میکنه، یهو داد میزنه میگه این که زنده شد، این که زنده شد. یعنی این که در واقع این تا اونجایی رو باور کرده بود یا درک کرده بود، با اینکه بهش بارها شاید گفته بود ولی انگار گوشش بسته شده بود، این فیلم باعث شد که ببینه بله مسیح واقعا زنده شده. و زمانی که این مسئله پیش اومد در واقع ما متوجه شدیم که این مثلا که مدعی بود من 6 ماه ایمان آوردم یا 5 ماه ایمان آوردم، توی این 6 ماه اصلا نمیدونسته، با اینکه انجیل داشته، کتاب مقدس داشته، در واقع نمیدونسته که مسیح از مردگان قیام کرده، یعنی بعد از مردگان زنده شده. خب حالا شما حساب کنید که خب این میومد، مثلا ما فکر میکردیم که بله اوضاعش خیلی خوبه و یک ایماندار مثلا بسیار فروتنی به ظاهر بوده، ولی قیام عیسی مسیح از مردگان رو نمیدونست. خب این یک مسئله بزرگه که مثلا یک عده ممکنه مرگ مسیح رو قبول کنن، بگن مسیح مثلا در بعض از مذاهب هم هست که ممکن صحبت کنه بگه بله مسیح مرد، ولی قیام عیسی مسیح، اینکه مسیح بر حسب وعده‌های کتاب مقدس، بر حسب کتب، بر حسب در واقع مثلا اون چیزی که شاگردان دیدن برای ما منتقل که ما بهش ایمان داریم، اینه که بعد از 3 روز عیسی مسیح زنده شد. ببینید زنده شد. و این چرا اهمیت داره؟ چون در واقع اگر مسیح برای گناهان ما مرده بود، دقت کنید چون به شما بگم، برای گناهان ما مرده بود ولی زنده نشده بود، در واقع کار مسیح، بخشش مسیح با او دفع میشد برای همیشه و نمیتونست نجات دهنده من و تو باشه امروز، نمیتونست. در واقع میگه که او دایما زنده است. در کتاب مقدس اصطلاحی که مثلا در عبرانیان میگه، میگه کاهنی داریم که دایما زنده است. حالا در مورد مسائلی که مثلا صحبت کردم، در مورد همین واژه دائما زنده است رو میخوام در موردش بعدا صحبت میکنم. یعنی که در واقع شما با بدون در واقع قیام عیسی مسیح از مردگان، بدون اعتراف به، بدون ایمان آوردن به این، در واقع شما حتی قدرت خدا، در واقع نه قدرت خدا رو میتونید تجربه کنید، نه در واقع میتونید آیات و معجزات رو تجربه، نه میتونید در واقع پوری روح القدس رو تجربه کنید. خیلی وقتا خیلی ها که از روح القدس پر نمیشن به خاطر اینه که قیام عیسی مسیح از مردگان رو نپذیرفتن. ممکنه ذهنن پذیرفته باشن ولی واقعا به این ایمان نیاوردن، ممکنه حتی 3 سال 4 سال 5 سال ایماندار باشن ولی واقعا در قلبشون نپذیرفتن که عیسی مسیح زنده است، از مردگان قیام کرده. این چیزهایی که ما باید بپذیریم. خب اینجا میبینیم که در واقع اتفاقی که میفته اینه که در واقع پس ما اینجا میگه که، و ببینید آیه 3 رو دوباره میخونم، میگه آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ خب این سواله، در مرگ مسیح ما تعمید یافتیم. میگه پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم. یعنی نه فقط با مسیح در واقع ما مردیم، یعنی در واقع با صلیب مسیح رو پذیرفتیم و مرگ مسیح رو پذیرفتیم، بلکه با او دفن شدیم. یعنی اعتراف میکنیم که بله مسیح به خاطر ما وارد دنیای مردگان شد. کتاب مقدس اینو میگه، تا من و تو امروز وارد دنیای مردگان نشیم، تا من و تو دیگه موت و دنیای مردگان رو نبینیم. الان ما یه سری فرقایی داریم، فرقایی داریم که در واقع فرقایی در واقع مثلا یک مثل گروه های ادونتیستی، اینا در واقع معتقدن که در واقع دنیای مردگان وجود نداره، در حالی که کتاب مقدس از عالم اموات صحبت میکنه، در حالی که کتاب مقدس میگه مسیح نه فقط صاحب کلید موت، بلکه صاحب کلید، در واقع کلیدهای موت، کلیدهای موت دقیقش اینه، و عالم اموات. یعنی اینکه وقتی یک نفر در مسیح نباشه، ایماندار به مسیح نباشه، این سوالیه که خیلی از مؤمنان میپرسن، میگن پدر بزرگ من، مادر بزرگ من که مسیح نبودن، یا مثلا فلان کس که مسیح نبود کجا میره؟ در واقع کسانی که در واقع مسیح نیستن، در مسیح نیستن، وقتی فوت میکنن میرن به دنیایی به نام دنیای مردگان، و در دنیای مردگان به سر میبرن تا روز داوری بزرگ، که روز داوری بزرگ بعد از پایان سلطنت هزار ساله مسیح در واقع شروع خواهد شد. حالا ولی من چیزی که میخوام اینجا بگم که باید مورد توجه عزیزانم باشه، مورد توجه در واقع همه شما باشه، اینه که اینجا در واقع از دفن شدن صحبت میکنه، نه فقط یک دفن شدن عادی، چون در واقع مسیح در واقع وارد دنیای مردگان شد تا من و تو نمیریم. سو وقتی صحبت از این میشه که مثلا مسیح مرد تا ما نمیریم، یعنی که ما مرگ و دنیای مردگان رو دیگه نبینیم. پس اینجا فقط صحبت از یک مرگ روی صلیب فقط دیگه با او دفن شدیم. ببینید با او یعنی مثل این که وقتی ما میگه با او دفن شدیم، ما یعنی با اون وارد دنیای مردگان شدیم، یعنی او برای من و تو جای من و تو رو گرفت، کفاره گناهان من و تو شد، دیه رو اون پرداخت که ما باید وارد دنیای مردگان میشدیم، ولی او به جای من و تو وارد دنیای مردگان شد. بعد داشتم اتفاقا در مورد این پیغامم نبوده، ولی داشتم فکر میکردم، میگفتم که چطور یک مثلا ادونتیست ها معتقدن که بله ما میمیریم و زمانی که میمیریم روح نداریم. دقت کنیم، میگن که اصلا انسان روح نداره، در واقع فقط یک روزی در قیامت از مردگان ما زنده میشیم، در حالی که کتاب مقدس به صورت واضح از دنیایی با ما صحبت میکنه که دنیای مردگانه. و جالب اینه که ما یک آیه واضح در کتاب مقدس هم ببینید، زمانی که یک فرقه وارد انحراف میشه دیگه تمام آیات کتاب مقدس رو میخواد یک جور دیگه تفسیر کنه، یه جور دیگه ببینه، تا از تفکر فرقه خودش که غلط میتونه باشه دفاع کنه. مثلا ما یه آیه در مزمور میگه که جان مرا، مسیح در واقع نبوت که در مورد مسیح، در عالم اموات ترک نخواهی کرد. جان مرا در عالم اموات، خب اگه مثلا در واقع اون حالتی که اینا میگن دنیای مردگانی نبود، پس این نبوت هم بی‌معنیه که جان مرا در عالم اموات ترک نخواهی کرد. من چون در این روزا دارم کتاب جدید ما آماده میکنم در مورد دنیای مردگان و اینکه مسیح در اون سه روز در واقع چه اتفاقی افتاد تا قیامت مردگان، در نماز این آیاتو در دوباره دارم مرور میکنم، جان مرا در عالم اموات ترک نخواهی کرد. حالا زمانی که صحبت از جان میشه، خب این یک سوال بزرگم جواب داده میشه، سوال بزرگی که خیلی ها میگن که آیا در واقع مسیح با اولویت خودش به دنیای مردگان رفت، یا در واقع روح انسانی مسیح یا جان انسانی مسیح وارد دنیای مردگان شد؟ خب کتاب مقدس ما اینجا جواب میده، میگه جان مرا در عالم اموات ترک نخواهی کرد. ولی چیزی که همه باید بدونیم اینه که حتی همون جانم تجسم کلمه است، چون کلمه وقتی میگه جسد شد، هم در روح جسد، در واقع یک روح انسانی، یک جان انسانی و یک بدن انسانی داره. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم امشب، ولی چیزی که میخوام به شما بگم اینه، دقت کنید، میگه پس ما با او دفن شدیم، درسته؟ همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. یعنی اینکه پولس هم از مرگ مسیح، از دفن شدن مسیح و از برخاستن مسیح از مردگان صحبت میکنه که نوید یک زندگی جدید با در واقع با ما، با خود، با زندگی جدید خدا با ماست. میگه ما نیست در زندگی نوینی گام برداریم. پس فقط این نیست که ما مرگ مسیح رو بپذیریم، درسته؟ یا صلیب مسیح رو بپذیریم، بلکه باید در واقع با تمام مفاهیمی که تا مقدسه به درستش، ما باید هم مرگ مسیح رو بپذیریم، هم قیام مسیح از مردگان رو بپذیریم. ببینید قیام مسیح از مردگان مهمه. ببینید ما توی فرقای مختلف حتی در مورد صعود یک حادثه است که فقط میگن مسیح به آسمان رفت، ولی ما وقتی بحث صعود رو بررسی میکردیم که در موردش یک کتاب نوشته، دیدیم که صعود چه معنی و مفهوم عمیقی داره. فقط صعود این نیست که مثلا در واقع مسیح به آسمان رفت در دست راست خداست و برمیگرده. ما دیدیم که چطور آسمان ها رو در واقع مسیح تحت کنترل در میاره و دیدیم که چطور مثلا همین صعود 10 روز طول میکشه. همه اینا رو ما بررسی کردیم. پس ببینید قیام مسیح هم یک گنج بزرگه. بدون قیام مسیح، ببین قیام مسیح در واقع خودش تصمیم دهنده اینه که ما هم یک روزی از مردگان زنده خواهیم شد. ببینید اینجا مثلا کتاب مقدس یک چیز جالبی به ما میگه، میگه که همون اگر اون رویی که در مسیح بود، اگر اون رویی که در مسیح بود در شما باشه، شما نیز زنده خواهید شد. پس اینجا در واقع ببینید همین چیزها مهمه. بعد اگه کسی به قیام مسیح از مردگان اعتقاد نداشته، یک ایمان یا یک اعتقاد سمبولیک داشته باشه، در واقع سهمی در قیام از مردگان نخواهد داشت. خب تضمینی نیست که همه در واقع تا آمدن خداوند عیسی مسیح زنده باشه. یکی ممکنه خدای قدرت تصادف رو که، یکی ممکنه یک حادثه، یک بیماری داشته باشه، ولی در واقع تضمین این که در واقع ما یک روزی زنده خواهیم شد، نه برای داوری بزرگ، اینه که ما به قیام از مردگان، به قیام مسیح از مردگان ایمان داشته باشیم. این ابتدای مسئله است. بعد رویی که در مسیح بود در ما هم باشه، که اینجاست که پولس میگه که عطای روح القدس رو خواهید یافت. پس خیلی مهمه که ما هم مرگ مسیح رو بپذیریم، هم قیام مسیح از مردگان رو بپذیریم. هم مرگ مسیح رو بپذیریم، هم قیام مسیح. همین که مسیح 3 روز بعد از مردگان زنده شد، واقعا زنده شد، نه در واقع این که فکر کنید مثلا افسانه، تنها قبر خاری که در دنیا وجود داره که قبریه که متعلق به عیسی مسیح. در تمام قبرهای دیگه ما اجساد رو داریم. طرف میخواد کوروش کبیر باشه، مرد و دیگه زنده نشد. میخواد مثلا اسکندر مقدونیه باشه، مرد و زنده نشد. میخواد در واقع هر کدوم از اون انبیایی باشه که شما میشناسید، مرد و زنده نشد. ولی تنها کسی که مرد و به قول کتاب مقدس زنده شد و دائما زنده است، عیسی مسیح. چون حتی موسایی که دوباره زنده شده، ما میدونیم که بعد دوباره خواهد مرد و دوباره زنده میشه، ولی تنها کسی که واقعا در واقع دائما زنده است عیسی مسیح. پس ما باید به قیام عیسی از مسیح از مردگان ایمان داشته باشیم. ببینید و به چه صورت، به چه نامی با باید تعمید بگه. اگه یک نفر عاقل باشه، باوش باشه، کتاب مقدسی به مسائل بخواد نگاه بکنه، ببینید اصلا ما باید مثلا با این آیه رومیان باب 6 آیه 3 نشون دهنده اینه که ما باید با مرگ و قیام کی متحد بشیم. میگه که ما باید با مرگ و قیام مسیح از مردگان در واقع چیه؟ متحد بشیم. تصویری که تعمید آب داره اینه که مسیح مرد و زنده شد. پس در این تصویری که ما داریم، اسمی که باید در ما قرار بگیم، میگه که کسانی که به اسم او ایمان آوردن، کسانی که به اسم او ایمان آوردن، پس باید تعمید به نام عیسی مسیح انجام بشه. به این حالا در کتاب مقدس یکی از چیزایی که من بدم نمیاد اینجا اشاره کنم، ببین مسئله مرکزی اینه که ما مکاشفه داشته باشیم از این اسم. باز ما گروهایی داریم مثل شاهدان یهوه که اینا مکاشفه این اسم رو ندارن و به خاطر همین من حتی نمیدونم که وضعیتشون در حضور خدا. اینا مثلا میشه با گروه های حالا مثلا حاشیه‌ای مسیحیت هستن. میدونید که حتی نمیشه در مورد نجاتشون با اطمینان و قاطعیت صحبت کرد. چرا؟ اینا میگن یه آیه در عهد عتیق هست، میگن هر کس نام یهوه در از بسیش درست کرد، که انگار شاید هم یهوه میان میگن که در واقع یهوه رو باید صدا بکنیم و از مسیح هم به عنوان یک شخصیتی، به عنوان یک مخلوق اول یاد میکنن. و بس اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که در واقع اعتراف نمی کنن که خدا در مسیح بود به قول پولس رسول و دنیا رو نجات داد. اعتراف نمی کنن که در واقع خداوند جلال به قول پولس رسول باز میگه که نتونستن، بزرگان این دنیا نتونستن اون رو بشناسن، وگرنه خداوند جلال رو مصلوب نمی‌کنه. ما زمانی که از کلمه جلال استفاده میشه میدید که جلال فقط شایسته خداست. ببینید مثلا این در بین یهودی ها، اینو داشتم میگفتم، در بین یهودی ها خیلی یا هستن که اسمش عیساست، همونطور که الان در بین مسلمان ها و حتی کشور غربی البته کمتر ما کسایی رو داریم که اسمش عیساست. ولی آیا این عیسایی که در واقع من ممکن اسم پسرم و یا اسم من ممکن بود که عیسی باشه، آیا همون عیسای مد نظر کتاب مقدسه؟ آیا فرشته خدا در واقع اومده گفته که اسم پسر تو بذار عیسی؟ ببینید اینجا در واقع یا مثلا خیلی ممکنه اسم پسرش رو گذاشته باشه امانوئل، ما میدونیم که امانوئل یعنی خدا با ما، ولی در مورد مسیح در واقع یک اسم فقط نیست، یک معنی ویژه داره. وقتی میگه که اسم رو بذار عیسی، به خاطر اینه که از طریق اسم عیسی مسیح برای نبوت اشعیا باب 9 تعریف پیدا میکنه، یعنی که خود خداوند جسم میشه، کلمه جسم شد. و اینجا در واقع زمانی که ما اعتراف میکنیم میگیم عیسی خداوند رو صدا میکنیم، یعنی اعتراف میکنیم که خداوند خودش نجات دهنده ماست، اعتراف میکنیم که خود خداوند نجات دهنده ماست، نه یک مخلوق اول، نه یک شخص دوم یا سوم، بلکه خود خدا در واقع نجات دهنده ماست. زمانی که در واقع یک شاهد یهوه اسم عیسی مسیح رو اونطور که باید و شاید اعتراف نمی کنه، یعنی میتونیم بگیم که اینو رد میکنه که یهوه خودش در مسیح به میان ما اومد تا ما رو نجات بده. رد میکنه این حقیقتو. ببینید اینجا در واقع مثلا خیلی مهمه که ما اینو قبول داشته. ما میبینیم که حتی تسلیسی ها این مشکل رو دارن، بازم اونها یه آیه رو برداشتن بهتر کردن، جایی که مسئول که برید بنا پدر پسر رو روز تمید برید بنا برگشن گفتن که بله ما سه شخص ازلی داریم، در حالی که نام پدر پسر رو خودوس همونطور که هم هست آیه آیه دخلیم عیسی مسیحه. ولی حالا بحثی که اینجا هست، یه واقعیتی وجود داره که خداوند قول داده که نام خودش رو به برادرانش آشکار کنه، نه به همه دنیا، نه به 2 میلیارد که ادعا میکنن مسیحی هستن، نه، نام به برادران آشکار میشه، میگه نام تو رو به برادرانم آشکار ساختم. و حتی در انجیل یوحنا باب 17 چندین بار میگه که نام تو رو آشکار ساختم، همان نامی که به من دادی. یعنی و اینجا کتاب مقدس باز مثلا در فیلیپیان میگه بالاترین نام رو به اون دادیم، چون نام خودش رو بهش داد، یعنی نام عیسی مسیح یهوه نجات دهنده ماست. و در واقع و اینجا در واقع فقط اتفاقی که باید بیفته که کتاب مقدس منظور میشه، پس اینجا ما در نام عیسی، یعنی میگه تا هر کس در آسمان زمین در مقابل نام عیسی زانو بزنه. پس اینجا مرکزیت اینه که ما بپذیریم که در واقع باید مثلا نام خداوند رو بشناسیم، ولی باید مشخص باشه کدوم عیسی. ما به قول بعد ابرانا ما افرادی رو داریم که ممکنه در واقع چیکار بکنن، ممکنه چون ایران مثلا بعضی هم میگن که چرا در کتاب مقدس یه جای گفته به نام عیسی مسیح، یه جای گفته به نام خداوند عیسی مسیح، میدونی؟ و در واقع این وقت ما سوال میکنم، میگن یه جای گفته به نام عیسی مسیح تعمید گیری، یه جای گفته به نام خداوند عیسی. ببین مد نظر از در کتاب مقدس مرکزیت نام عیسی است، چون نام عیسی است که در واقع آشکار کننده
داستان نجات، یعنی اینکه یهوه نجات دهنده من شد، یهوه منو نجات داده. ولی اینجا باید مشخص باشه که نه عیسایی، چون ما ممکنه 1,000,000 نفر داشته باشیم که اسمش عیسی باشه، مد نظر ما کدومه؟ ببینید که اینجا در واقع رسولان در واقع میان میگن به نام خداوند عیسی. ببینید ما یک خداوند عیسی داریم. در کتاب مقدس میگه که یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. ما یک خداوند عیسی داریم، ببینید نه دو خداوند عیسی. ما یک خداوند داریم که خداوند عیسی مسیحه. اگر بگیم به نام خداوند عیسی درسته، اگرم بگیم به نام عیسی مسیح درسته، تو ما یک مسیح داریم، یعنی دو مسیح یا پنج مسیح یا هزار تا مسیح، یک عیسی مسیح داریم. پس باید مشخص باشه در تعمید که در واقع شما مد نظرتون هر عیسی نیست. ببینید اینجا خیلی مهمه که این مسئله به مد نظر شما هر عیسی نیست، هر کسی نیست که بعد ممکنه یک نفر بیاد بگه که مثلا بعد ما باز داریم پیغامی رو که طرف میگه من عیسی هستم یا من مسیح هستم. میشین کنین که من در مورد مسئله مثلا صحبت دیگه، حتی خود عیسی مسیح پیشگیری میگه یه عده میان و حتی در بیابان ظاهر میشن و مدعی میشن که مسیح هست، یعنی مدعی میشن که اون نجات دهنده هستن. پس ما در تعمید مشخص میکنیم که نه، ما منظور ما هر عیسایی نیست به قول بعد ابرادان، ما منظورمون عیسای مسیحه نه هر عیسایی. ما منظورمون عیسای مسیحیه که به صلیب رفت، ما منظورمون اینه. یا مثلا در واقع ما منظورمون اون خداوند عیساست، نه در واقع هر، در واقع به قول معروف کسی که مدعی که برادران میگه که درست حالت اینه که ما بگیم در تعمید بگیم به نام خداوند عیسای مسیح درست تعمید میدم. خب یعنی که این اینجا مثلا مرکزیت، دقت کنید، مرکزیت اینه که اسم عیساست. میگه نام به او داد بالاتر از جمیع نام ها. ببینید من این آیه رو میخوام براتون بخونم، اجازه بدید پیدا کنم. میگه افیلیپیان باب 2 آیه 10 میگه تا به نام عیسی، نگاه کنید، تا به نام عیسی، نمیگه تا به نام عیسی مسیح، نمیگه به نام خدا، چون اینجا مشخصه، میگه تا به نام عیسی. پس مرکزیت نام عیسی، ببینید مرکزیت نام عیسی. ولی برای اینکه مشخص بشه کدوم عیسی، شاگردان میگفتن به نام خداوند عیسی، یا میگفتن به نام عیسی مسیح، که مشخص بشه منظورشون هر عیسی یهودی نیست که رد میشه، نه منظورشون اینه تک خداوند، که خداوند میگه یک خداوند عیسی مسیح. میگه تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. من آیه 9 را میخوام بخونم از این قسمت که شما در واقع بتونید کامل بدونید. از آیه 8 میخونم، میگه که و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا موت، بلکه تا موت صلیب موتی کرد. از این جهت خدا نیز او را بقای طرفداز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به او بخشید. همون چیزی که ما در انجیل یوحنا می‌خونیم، میگه نامی که به من دادی، میگه بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. یعنی به این صورتی که خدای پدر رو میتونیم تمجید کنیم، چون خود پدر اسم خودش رو به پسر عطا کرده. پس در تعمید ما در واقع نمیتونیم به نام، به عناوین پدر پسر و قدس تعمید بگیریم، تو نام نیست. ببینید اینا نام نیستن. ببینید و یک چیز دیگه ای که هست در کتاب مقدس که تضادی نیست، در کتاب مقدس ما در اعمال رومیان 4 میگه یک اسم، نه سه اسم، نه چهار اسم برای نجات در زیر آسمان به ما داده شده، یک نام به ما داده شده، و اون تنها نامی که در زیر آسمان برای نجات به ما داده شده نام عیسی است، نام عیسی مسیح، نام عیسی به ما داده شده. پس اینجا ما در تعمید، پس مسئله که میخوام بهتون بگم، پس حافظ نکنید که به قول معروف پانیک نشیم، در واقع دوچار مشکل نشیم، دوچار استرس نشیم. یه جایی گفته به نام خداوند عیسی، یه جایی گفته به نام عیسی مسیح. برای شاگردان مرکزیت، برای شاگردان نام عیسی بود. در این مشخص میکنن وقتی کاری رو میخوان انجام بدن، دعایی رو میخوان انجام بدن، که منظور نه هر عیسایی که مسلمان ها ممکنه رو بچه خودشون بزن یا یه سری از مسیح ها ممکنه بذارن، بلکه منظورشون عیسای مسیحه. عیسای مسیح منظورشون در واقع چه؟ منظورشون خداوند عیساست، نه هر در واقع ببخشید عیسایی که در بین یهودی ها وجود داشته باشد، یا اینکه منظور موسی نبوده، منظورشون تک خداوندیه که جسم شد به میان ما اومد، منظورشون اینه. و باید در تعمید این مشخص باشه. اینجاست که بعد برانا از این گویی که مثلا در واقع به نام عیسی تعمید بادن ایران بوده، میگه که این هم یک ایران تعمیدیه. میگه شما به نام عیسی تعمید بادن، کدوم عیسی؟ کدوم عیسی؟ ببینید تأکید میکنه به عنوان نبی زمان آخر، تأکید میکنه میگه کدوم عیسی. شما باید مشکلید که در واقع کدوم عیسی. میگه در بین یهودیا ما عیسیهای زیاده، کدوم عیسی مد نظر شما؟ پس ما باید درست تعمید بگیریم و درست تعمید بگیریم. نمیدونیم فقط بگیم به نام عیسی تو تعمید بگم، باید مشخص بگیم که خداوند منظورمون اون خوب در واقع عیسی مسیحه. در واقع این باید مشخص باشه در تعمید، این حال که نام عیسی مرکزیت داره، ولی منظور ما شاگرد موسی نیست، یا منظور ما در یا منظور ما افرادی نیستن که یهودیان نیستن، یا مثلا افرادی نیستن که ممکن مدعی بشن و بیا بگه ما عیسی هستیم، بلکه منظور ما همون تک عیسی مسیحه. ما منظورمون خداوند عیسی مسیحه. و ما تأکید میکنم که بعد ما تأکید میکنم میگه که ما به نام خداوند عیسی مسیح تعمید میگیم. ببینید ما اگر در خط کتاب مقدس برای ما کافیه. ببینید مهم اینه که در خط کتاب مقدس کافی ببینید. تعمید صحیح اینه، در تنها نامی که در زیر آسمان برای نجات به ما داده شده. پس عزیزان من، مهمه تعمید گرفتن، مهمه. ببینید این که ما در واقع خدای قرار بسه اینه که خدای قراردادی رو با ما در عهد جدید به واسطه خون عیسی مسیح با ما بست، که اینجا در واقع مثلا در واقع در کتاب ببیانه بازم مثلا این نمونه رو بیاره. و ما زمانی که تعمید میگیریم اعتراف میکنیم، دقت کنیم، اعتراف میکنیم که این قرارداد مورد پذیرش ماست. ما قبول داریم که عیسی برای گناهان ما مرد، ما قبول داریم که در واقع عیسی بعد از 3 روز از مردگان قیام کرده و ما خودمون رو شریک قیام عیسی مسیح میدونیم. ما میپذیریم که هم مرد و هم زنده شد از میان مردگان. و به قبلش هم که صحبت کردیم که باید توبه کتاب مقدسی باشه. و زمانی که واقعا افراد با این قلب در واقع تعمید بگیرد، با یک قلب توبه کرده، با یک ایمان کتاب مقدسی، محاله که در پاسخ خدا به اونها تعمید روح القدس رو عطا نکنه. فیض عیسی مسیح با جاری شما باشه. شما رو به خدای قادر مطلق میسپارم و یک آیه میخوام در واقع بخونیم با هم دیگه. یک آیه که من این آیه رو خیلی دوست دارم و بعد از اینکه این آیه رو خوندی در واقع با در رساله یهودا، بر او که قادر است، بر او که قادر است شما را از لحظه محفوظ دارد، بر او که قادر است شما را از لحظهش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال خیش علم و و آکنده از شادی عظیم آزی سازد و آن خدا و نجات دهنده ما به واسطه عیسی مسیح خداوند ما از ازل حال و تا ابد جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد. آمین.
خدا بهتون برکت بده. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو شکر میکنم برای شنوندگان امشبمون، برای کسانی که این پیغامو خواهند شنید. بگذار خداوند همه درک کنند و همه ما به یگانگی ایمان برسیم، چون اگه به یگانگی ایمان نرسیم نمیتونیم خداوند به قامت کل مسیحی برسیم. عروس خودتو خداوند آماده کن، برکت بده، تقدیس کن خداوند. تو رو شکر میکنم که وقتی نام عیسی مسیح رو صدا میکنیم، خداوندا اعتراف میکنیم که نجات دهنده ما تو هستی خدا. خداوند نجات دهنده ما نه یک مخلوق اوله، نه یک فرشته است، نه خداوند یک شخص دوم تسلیم، نه یک شخص سوم، بلکه خود تو هستی آلفا و اومگا. تو رو شکر میکنم، برکت بده. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. فیض عیسی مسیح باشد.